بردی که به دوستانمون داریم و با کشورهایی که باشون رابطه نزدیک داریم، تلاش داریم که رابطه‌مون رو نه کوتاه مدت بلکه دراز مدت تعریف بکنیم.
حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم با انتقاد از قضاوت و پیش‌داوری‌های قبل از انتشار مفاد این برنامه 25 ساله در خصوص روابط تجاری دو کشور در شاهد کنونی میگوید:
ببینید روابط ایران و چین که همه دارن میبینن به چه شکل میده. روابط ایران و چین ما با اولین اقتصاد دنیا که آمریکاست هیچ رابطه ای نداریم، رابطه هم صفر. در نتیجه چین دومین اقتصاد دنیا و با بیش از 130 کشور در دنیا شریک اول تجاریشون چینه. ما هم یکی از اون 130 کشور هستیم که شریک اول اقتصادی چینه. 25% از تجارت خارجی ما با چین انجام میشه. ما بزرگترین صادرات غیر نفتی مون الان چینه و بیشترین واردات مون از چین داریم انجام میدیم. نفت هم به جایی که میفروشیم چین.
وزیر امور خارجه کشورمان هم در صحن مجلس با اشاره به جابجایی مراکز قدرت جهانی در گریز به برنامه 25 سالی ایران و چین گفت:
در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. زمانی که در ملاقات آقای شی با مقام معظم رهبری راجع به روابط استراتژیک و قرارداد 25 ساله صحبت شد اعلام کردیم. زمانی که پیشنویس قرارداد و من به چین بردم در سفر سال گذشتم اعلام کردیم. زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم. زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد.
برای یه تحلیل بیشتر این موضوع با رهیافت امشب همراه باشید.
خب گزارش رضا محمودآبادی عزیز و اتفاق شنیدیم. آقای دکتر از اون پناه، برنامه همکاری های جامع ایران و چین تو حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی، ارتباطی، فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت، سلامت، یعنی حوزه‌ای نیست که اسم برده نشه تو این زمینه. هم شاید یه قرارداد بسیار بزرگ به شمار بیاد و دامنه زمانی اون خیلی بالا باشه و طبیعی است که خیلی حساسیت ها رو ایجاد بکنه له یا علیه این قرارداد. یه مدت درباره این قرارداد برام صحبت کنید، چون جزئیاتش هنوز منتشر نشده. احتمالاً آقای دکتر ظریف فردا به مجلس خواهند رفت و در این باره صحبت خواهند کرد. در مجلس جزئیات شاید بیشتر منتشر بشه. اون چیزی که میدونید آقای دکتر، یه دارم صحبت بفرمایید. برگردیم به حوزه اقتصاد و اینکه یک کشوری اگر چون این سرمایه گذاری توی کشوری بکنه معناش چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم این فرصتی که در اختیار گذاشتین و خب جالبم هست که بالاخره صدا و سیما همتی گذاشته و این بحثی رو که این روزها خیلی داغم هست تمام زوایاش رو در شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیون داره مورد توجه قرار میده و خود من فکر کنم ظرف این 7-8 روز گذشته پنجمی یا ششمین بار هستش که حضور مستقیم در استدیوهای مختلف تلویزیون و رادیو دارم. به نظر من خیلی خوبه اتفاقا این نگاه باز، چون رسمی ترین رسانه کشور هست و میتونه خط بطلانی بکشه بر تمام جفسازی هایی که در فضای مجازی صورت میگیره، به ویژه اون بخشی که متاسفانه خوراکش برمیگرده به آبشخورهای رسانه های معانه در خارج از کشور. و از همه مهمتر به هر حال افکار عمومی تا حدود زیادی نسبت به موضوع اقناع میشه که به نظر من این موضوع جای تغییر و تشکر داره. ببینید، ما اولا نباید از قرارداد صحبت بکنیم چون موضوع قرارداد نیست، بلکه اسم این چیزی که الان سر زبان ها اومده و قرار بین جمهوری اسلامی ایران و چین جاری و ساری بشه طرح جامعه همکاری های بلند مدت.
بله،
بس بنابراین فراتر از قرارداده، چون قرارداد مشخصه. شما به هر حال موضوعی رو مشخص میکنین، میگین از ابتدای سال 2020 تا انتهای سال 2020 من ایران موظفم مثلا 3 میلیون، 4 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون بشکه نفت، 20 میلیون متر مکعب گاز به چین بفروشم، معدنیات بفروشم، پتروشیمی بفروشم و سایر لوازم. در قبال اون چین موظف اینقدر به من پول بده، در قبالش اینقدر کالاهای استراتژیک به من بده، اینقدر کالاهای ضروری به من بده و اینقدرم کالاهای به اصطلاح متنوعی که مورد نیاز بازار. از این میشه اسمش قرارداد که بر اساس مبانی حقوقی و اصالت حقوقی معنا و مفهوم خودشون دارن. برنامه همین حساسیتی که اینجا ایجاد شده بحث برنامه همکاری های جامعه، چون برجامه هم در واقع همین بود دیگه، برنامه جامعه نمیدونم چی چی و اینا. خب این حساسیت ایجاد میکنه، طبیعتاً هم افکار عمومی و به ویژه نخبگان و روشنفکران و رسانه‌ها رو این موضوع حساس شدن و بهتره که به هر حال تا قبل از این که بیاد مثل برجام و اتفاق خاصی بخواد بیفته مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، به نظر من به نفع کشورم است. پس بنابراین این بحثش اصلا قرارداد نیست، همکاری‌های جامعه. اتفاقاً حساسیتی هم که روش وجود داره روی بحث همین واژه همکاری‌های جامعه بلند مدت با کشور چین هستش. خب آقای حریرچی اشاره‌ای داشتن تو صحبتاش که چین شریک اول تجاری ماست مثل خیلی از کشورها.
آقای حریری
همین اتفاقا ابتدای زیر سوال بردن این برنامه جامعه همکاری، وقتی کشوری که رتبه اول تراز تجاری، بازرگانی، صادرات، واردات، تولیدی، زیربنایی و حتی مشارکت، به هر حال چین یکی از کشورهایی است که مثلا تو بزرگراه تهران شمال مشارکت داشته، درسته که دیگه الان نیستش ولی تو جاهای دیگه، وقتی یک کشوری که در شرایط فعلی هم بزرگترین شریک تجاری ما به حساب میاد، پس بنابراین بین دو کشوری روابط تعریف شده بلند مدتی وجود داره، این طرح همکاری ها دیگه چه صیغه ایه؟ شاید به نظر من نقطه ابهامی که ذهن روشنفکران رو ذهن در واقع بله حالا منتقدین رو همه منتقدین با انصاف انتقاد نمی کنن، برای یه سری از انصاف دور میشن، مطامع و اهداف سیاسی خاص خودشون رو دارن، یه سری هم مثلا طبیعتاً همیشه نق میزنن، این ور بیفتی میگه چرا این ور افتادی، اون ور بیفتی میگن چرا اون ور، ولی اونایی که منتقد منصف و بر اساس یک واقع گرایی دارن انتقاد میکنن، به نظر من یه جای انتقادشون وارد هیچ اشکالی هم نداره. دولت محترم هم که داره زحمت میکشه، به نظر من باید این نقدا رو بشنوه، یعنی شرمنده خوبی باشه و مسلما خیلی‌ها اینا دغدغه کشورشون رو دارن. به هر حال یه ابهامی وجود داره، این ابهام باید برطرف بشه. نکته بعدی هم این که برای طبق اصل 77 قانون اساسی همه برنامه‌های جامعه همکاری در سطوح بین‌المللی، چه دو جانبه، چه چند جانبه، چه منطقه‌ای و چه جهانی، باید بیاد تو تصویب بشه، تایید خیر، باید بیاد تو مجلس تصویب بشه، تاییدش با شورای نگهبان هستش که در واقع خلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نده. باید بیاد اونجا در واقع تصویب بشه تو مجلس. اصل 77 صراحت داره، اصل 127 قانون اساسی صراحت داره و یکی دو تا اصلی که به هر حال ناظر بر این کارا هستن. نظر میرسه که با در نظر گرفتن این مسائل، یه سری جناب علی هم اشاره کردین که در واقع ابعاد متعددی رو من خودم به نظر من این تیتوار استخراج کردم، 10 بند خیلی کلان و در واقع خاصی وجود داره، از جمله اون 2 بند بحث همکاری های امنیتی که تو داخل یه خورده رو به نظر من روی این موضوع اساسی اجرا شده، یا بحث گسترش همکاری های نظامی، در حالی که اون همکاری های امنیتی ادامه داره، میگه همکاری‌های امنیتی ایران و چین در راستای مبارزه با تروریسمی که بد نیست. یعنی این چیزیست که به هر حال ما تو جاهای مختلف هم اتفاق نظر و اشتراک نظرهای زیادی داریم. یا گسترش همکاری‌های نظامی هم خیلی طبیعی است، به هر حال چین الان 4 قدرت برتر نظامی دنیاست و نمیشه نادیدش گرفت، هم در بویژه در عرصه فناوری، ما با نیروی انسانیش که کاری نداریم، و یه در عرصه فناوری بالاخره یه کشوری هستش که حرفای زیادی برای گفتن داره و آرام آرام داره جایگاه خودش رو در جهان تقویت میکنه. من این نکته ای رو بگم، ببینید شاید از نگاه من که تخصص من ژئوپلیتیکه و یه مقدار عمیق‌تر و کلانتر به موضوع بخوام نگاه بکنم، ژئوپلیتیک ما یاد داده که واقع‌گرا باشیم، یعنی واقعیت‌ها رو بسنجیم. من دو تا نکته نسبت به این نظر شخصی منه، اولا در کلیت قضایا نسبت به همکاری با کشوری مثل چین اصلا موضع منفی ندارم و اینو خیلی خوبم میدونم، اما برنامه جامعه همکاری خب ابهامات خاص خودش رو داره. من تو اون 2 رو خدمتتون عرض کنم، معمولا کشورها با کشورهایی قرار هم برنامه جامعه همکاری و بلند مدت امضا میکنن که این کشورها همسط و همتراز بشن، یعنی وزن قدرتشون در سطح قاره‌ای، منطقه‌ای و جهانی تقریبا یکسان باشه، نه یه طرف. ما ببین اینو مثال میزنم دیگه، عربستان سعودی با کشور آمریکا قرارداد 25 ساله داره، آیا عربستان سعودی بدون اجازه آمریکا میتونه آب بخوره. البته نمیخوام تشبیه بکنم ایران با چین هم همینجور میشه ها، ولی حتما وقتی موازنه برقرار نباشه که جاهایی که لازم باشه اون قدرت برتر و بزرگتر فشار خودشو میاره. ببینید ترامپ میاد به عربستان نسبت چی میده؟ میگه گاو شیرده. در حالی که این دوتا کشور قرارداد جامعه همکاری 25 ساله دارن. اتفاقا این دو کشور 25 ساله دارن.
آدیتون مورد دوم رو اگه ممکنه تحمل بفرمایید، مهمان تلفنی به ما پیوستن، سلام علیکم باشون بکنید.
بله خواهش میکنم. بله بله.
اون ملاحظه دوم رو هم بفرمایید که تاثیرگذار هست در اظهار نظرهای مختلفی که در این باره شنیده شده. جناب آقای دکتر مهدی سفری، سفیر محترم اسبق ایران در چین، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سفری، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، رسانه ها هم داخل به این موضوع خیلی پرداختن، برنامه همکاری های جامعه ایران و چین که آقای دکتر از اون پناه گفتن که اصرار دارن که موضوع قرارداد رو مطرح نکنن چون قرار هست که برنامه جامعه همکاری اتفاق بیفته در آینده، و دیگه اینکه بازتاب هایی که در داخل و خارج داشته. اینکه به لحاظ ژئوپلیتیک آقای دکتر از اون پناه تحلیلی کردن که حتما شنیدید تو این زمینه.
بله بله.
آیا ایران به لحاظ موازنه قدرت در منطقه قدرتی محسوب میشه که برای چین مهمه، و آیا اهمیت ایران در منطقه باعث شده به این سمت و سو حرکت کنه چین، یا علت دیگری داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که دوستان مستحضر هستن که چین کشوری هست که نیاز زیادی به انرژی داره.
بله.
و یکی از فاکتورهای تأمین انرژی امنیت انرژیه.
بله.
و شما مستحضر هستید که امنیت انرژی در خلیج فارس و عمان، شما ساحلاشو نگاه کنید، حدود 1000 کیلومتر 1200 کیلومتر ما ساحل داریم.
بله.
چین انقدر این درکو داره که امنیت انرژی به وسیله ما داره تأمین میشه. پس یکی از علاقه هایی که اینها به ما چند سال پیش 6 سال پیش گفتن آقای شی جین‌پینگ، در ملاقاتی که با آقای دکتر روحانی در چین داشتن گفتن ما روابط استراتژیک داریم با هم. خب یکی از فاکتورها داستان انرژیه. دو، مسئله تجارته. خب شما میدونید، حالا من ایشون گفتم چین قدرت چهارمی نظامیه، من قبول ندارم. چین، امریکا، روسیه و چین به نظر من ابرقدرت هایی هستن که تو دنیا در ابعاد نظامی حرکت میکنن و در کنار اون اقتصاد و تجارت برای چین بسیار مهمه. ما شنیدیم که آقا تجارت چین تو دنیا اوله، اما اقتصادش هم اوله. چرا؟ چون امریکایی‌ها که اقتصادشون اوله دائم دارن پول چاپ میکنن، اما امریکایی‌ها در اثر تجارت و کار تکنولوژیکی دارن به اون نکته‌ای که هست میرسن. خب تجارتش تو دنیا مستلزم امنیته.
بله.
در دریای عمان، در اقیانوس هند، که ایران شریک قوی هست که در منطقه میتونه این امنیتشو به صورت تکمیلی برای چین چیکار کنه، تأمین کنه. پس یک، تجارت اقتصادش، دو، تأمین انرژی. خب ایران کشوری هم هست که میتونه خودش هم انرژی تأمین کنه، امنیت هم تأمین کنه. پس ببینید چه فاکتورهایی در میان هست که چین رو وادار میکنه ما رو به عنوان یک شریک استراتژیک ببینه.
بله.
حالا در کنار این، از زمانی که امریکایی‌ها شروع کردن، از زمان آقای اوباما، چین رو محاصره کردن از شرقش و از جنوب، چینی‌ها به فکر این افتادن که خب این محاصره میتونه ضایعات زیادی رو تجارتشون و تأمین انرژیشون داشته باشه. بلاواسطه آقای شی جین‌پینگ نگاه به غرب، یعنی خط ابریشم رو مطرح کرد. که خط ابریشم اصلش اینه که از ایران بگذره.
طرح یک کمربند یک راه منظورتون هست؟
بله.
طرح یک کمربند یک راه.
بله، همون که وان بلت وان رود که میگفتم. بله. خب حالا همون خط ابریشم دو تا چیز دارن که همون خط ابریشمشون. خب اینا اومدن دیدن ما دیر کردیم، رفتن مسیر خودشون از طریق روسا بستن که به شمال اروپا میرن.
خوب.
ما دیر کردیم، اینا رفتن خودشون از طریق قزاقستان و دریای خزر رو قفقاز و به ترکیه و به اروپا بستن، در صورت که هدفشون این بود که از طریق ما، از طریق قزاقستان بیان ترکمنستان وارد ایران شن، با مسیر قطار سیکل تجارتشون رو با اروپا و مواد اولیه که بخواد وارد بشه ببندن. به نظر من این قرارداد باید 6 سال پیش 7 سال پیش امضا میشد، همینجوری که الان این کشور با عراق و کشورهای دیگه این قرارداد خودشو بسته. در مورد مسائل همکاری های امنیتی که دیدیم مسئله چیه، در مورد کار نظامی، مانورهای مشترک نظامی، اگه خاطرتون باشه حدود 6 سال پیش 7 سال پیش یه دزدی دریایی شد از کشتی چینی که در سواحل ما بود، از طریق سواحل پاکستان سومالیایی ها اومده بودن و خب ایران در عرض 48 ساعت تونست این کشتی رو نجات بده و تحویل چینی ها بده. خب چینی ها اویدنس ها و قدرت های بالایی را از جمهوری اسلامی ایران دیدن که ترغیبشون شده که به این صورت با ما به صورت استراتژیک قرارداد ببندن.
آقای دکتر سفری ببخشید،
من اینو بگم، وقتی که این مسائل حرکت میشه غربیا نگران میشن، اسرائیلیا نگران میشن، کشورهای مرتجع عرب منطقه نگران میشن. خب اومدن جمهوری اسلامی ایران رو تحریم کردن، یهو احساس میکنن نکنه با این قراردادها ما بتونیم از این بنبستی که به نظر من به بنبستم نرسیدیم خارج بشیم. ایجنتاشون، آدماشون، منافقینی که تو آلبانی نشستن، تو اروپا نشستن، این فضا رو ایجاد میکنن که دیدید که تمام مطالبی هم که مطرح کردن کاملا دروغه، نه داستان چابهار هست، نه کیش هست، نه فلان هست اینا.
بسیار خوب.
یه نکته ای من دیگه دارم خدمت شما عرض کنم.
من سوال دارم ازتون های دکتر سفری. ببینید، گفتید که ما 6 سال پیش باشتین قرارداد می‌بستیم. جناب علی هم تحصیل کرده آمریکایی، هم سالها تو چین بودید. علت این، حالا کوتاهی بگیم، قصور بگیم، غفلت بگیم، چیه؟ ما نگاهمون به غرب بود، از این بر غافل شدیم؟
به نظر من باید از مسئولین سوال کرد.
نه، شما به استنباط خودتون بگید.
نه، من دارم به شما میگم کوتاهی کردیم. ما باید برای همین وان بلت وان رود که کشورهای دیگه به چه صورتی فعالانه برخورد کردن، ما برخورد نکردیم. افرادی باید مشخص میکردیم مسئول این پروژه با چینیا پیگیری کنن.
بله.
چینیا برای کشورهای مختلف برای ایجاد این مسیر بودجه‌های کلانی گذاشتن، بودجه‌های زیربنایی به خصوص برای مسیر قطار،
بله،
اتوبان، نیروگاه‌ها اینا. ولی ما چی کار کردیم؟ شما بفرمایید که آقا یه همچین فردی مسئول شد اینو پیگیری کنه.
بسیار.
حتی ما در کنفرانس‌های زیادی که اونجا بود به ندرت شرکت میکردیم.
بسیار خوب، متشکرم.
فعالانه حضور نداشتیم.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر یزدی پناه، کوتاهی کردیم یا ملاحظاتی باعث شد این کارو نکنیم؟ چون طرح یک کمربند یک راه پارسال بود، ما اینجا یه برنامه داشتیم.
نه، ما نه کوتاهی کردیم نه ملاحظات. اتفاقا خوب. چین تحت فشار آمریکا این کار رو نکرد.
نه،
باید یک طرف خودمون رو متهم بکنی. ببینید،
من
استنباط اینه که ببینید آقای دکتر دو تا نکته اشاره کردن. من اون رتبه چین رو که گفتم بر اساس رتبه بندی گلوبال فایر پاور که در قدرت آتش جهانی که یه سایت معتبری هم هست و رتبه بندی قدرت نظامی کشور، این که
بله،
آمریکا، چین و روسیه در حوزه ابرقدرت هستن، من وارد سوپر پاوریشون نداشتم، رتبه‌بندی جهانیشون رو گفتم که آمریکا و روسیه و فرانسه به دلیل قدرت فناوریش رتبه سوم و چین رتبه چهارم رو.
حالا از این ملاحظات بگذاریم.
بله. بعد آقای دکتر یه نکته‌ای هم به سواحل اشاره کردن، من این رو دقیق خدمتتون عرض بکنم که ما از در خلیج فارس 1400 کیلومتر ساحل داریم، در دریای عمان هم 637، یعنی در مجموع 2037 کیلومتر ساحل انحصاری داریم که به هر حال شرایط ممتازی برای ما در اونجا فراهم میکنه. علاوه بر اینها 400 کیلومتر ساحل جزایر هم داریم، به ویژه جزایر چهاردهگانه که در استان هرمزگان، در حوزه ساحلی استان هرمزگان ما در خلیج فارس داریم که تا عمق خلیج فارس هم پیش میره. ببینید، بحثایی وجود داره، نکاتی که آقای دکتر سفری اشاره کرده من منکرش نمیشم، اما به هر حال یک سری حساسیت وجود داره دیگه. اون حساسیت اینه که چین چرا در برخی از مقاطعی که ما ازش انتظار داشتیم که پشتیبان ما باشه و فراتر از همه اون چیزا، بالاخره همه عالم آدم میدونن که بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های چین مدیون نفت و گاز ایران است. این که اصلا هیچ کی نمیتونه منکر این قضیه بشه، ربطی به این دولت و دولت قبلی نداره. بله، بس بنابراین این که خودمون رو سرزنش بکنیم که ما همشیم بودیم، مثل اون بحثی که چند شب پیش در شبکه 5 آقای حریری مطرح میکردن، میگفتن آقا ارزه نداریم این رو تولید، یعنی هر جا که احساس میکنیم باید فرافکنی بکنیم میزنیم تو سر تولید کننده داخلی. ما نمیتونیم منکر بشیم که در واقع در این فرایند با توجه به پیشینه‌ای که اقتصاد ایران و بدبینی‌هایی که نسبت به واردات بیرویه کالا، اونم کالاهای بیکیفیت از کشور چین وجود داشته، انتظار میره این برنامه جامعه همکاری ها بیاد این موضوع رو منتفی بکنه.
نه، الان ما اینکه ما دیر رفتیم سمت امضای قرار دوا نوشتن این برنامه یا برنامه جامعه همکاری های مشترک،
نه ببینید
این فرمان کوتاهی کردیم،
نه به نظر من اینجوری نبوده. ببینید یه زمانی بود دیگه، به هر حال آقای شی جی پینگ که سال 94 اومدن ایران، من خاطرم هست 3 بهمن 1394 با مقام معظم رهبری دیدار داشتن. مقام معظم رهبری اونجا گفتن که بهتر روابط ایران و چین در سطح روابط استراتژیک تقویت بشه، زیر ساختاش فراهم بشه، اصلا مقدمه این برنامه هم اونجا کلید خورد. حالا به واسطه این که ایران درگیر برایندهای اجرایی برجام بود، تصور میرفت که برجام یه فضای در واقع متفاوتی رو داره ایجاد میکنه. اتفاقا الان یکی از دغدغه‌ها، من داشتم میومدم اینجا ساعت 5 دانشگاه تهران بگه دانشجوی دکتری خودم قرار داشتم، ایشون من گفت آقای دکتر نکنه این تبدیل بشه به برجام شرقی. یه ذهنیتی تو جامعه وجود داره. بنابراین دولت حق داره احتیاط بکنه، مجلس هم به نظر من حق داره برخلاف برجام که در 20 دقیقه آورد. حالا دوستان مجلس میگن نه آقا از قبل اومده بود تو کمیسیون بررسی شده بود، ولی اون چیزی که خروجی داد تو 20 دقیقه بود. بنابراین الان حق دارن که از مجلس انتظار داشته باشن که بیاد دقیق و با حوصله بشینه، در واقع بند بند این رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بده. این که یه ذهنیتی وجود داره که منم این اصلا قبول ندارم، یعنی به نظر من اشتباه فاحشه که ما بخوایم بر سر واگذاری حتی وجبی از دریا و حتی چاهی از نفت با چین سر این برنامه جامعه استراتژیک بخوایم به توافق. عراق هم تو برنامه‌اش نیست، درسته چین اومده داره برابرداری میکنه،
خب
ولی باید
با
مراقب بود.
من این کارو داره میکنه.
ببینید من تو بحث قبلیم گفتم خدمتتون که معمولا برنامه‌های جامعه میان دو قدرت همتراز،
خب الان شما این همتراز
نه نمی‌بینیم. چینی ابرقدرت آقای دکتر سفری هم دارن اعلام میکنن، چینی ابرقدرت
خب. الان برای شما این نگرانی وجود داره،
100% وجود داره. چرا؟ ببینید همون گونه که چین تازه داره با ما برنامه استراتژیک می‌بنده، با کشور اسرائیل که دشمن اصلی ماست برنامه استراتژیک داره. خب اگر یه زمانی منافع چین اون با اسرائیل ایجاب کرد که روابطش با ایران رو تحت شعاع قرار بده، چون قدرت برتر است ممکن این کار رو بکنه. مگه همین الان میلیاردها دلار پول نفت ما دست چینی ها نیست؟ چرا نمیده؟ از سال 1395 داره بازی در میاره، میگه که آقا به استناد ماده 127 قانون مالی ایالات متحده آمریکا که روابط تجاری ما هم با آمریکا بر اساس این ماده هست، ما شرمنده ایم، نمیتونیم به شما در واقع این پولا رو برگردیم.
بسیار خب، ممنونم.
این همین نکاتی است. بله اشکالی نداره، واقعا خواستم بگم اینا نکاتی است که به نظر من ما باید به این برنامه جامعه بیشتر باید به یه تاکید راهبردی توجه داشته باشیم تا اینکه صرفا بریم همه چیزو یک طرف. اصلا دیگه ببین من این جمله رو بگم از آقای دکتر سفری هم اسخای میکنم پشت خط معطل میمونه. ببینید چرا ما همش اینا رو داریم در واقع گره میزنیم به موضوع اینکه داریم تحریم دور میزنیم. دور زدن تحریم یک فرآیند کاملا غیر متعارفه، در حالی که ما داریم با کشور چین وارد قرارداد باید با افتخارم وارد بشیم، یعنی اینکه اصلا در واقع ما مشکلی نداریم که داریم با این کشور وارد مذاکره میشیم.
متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه آقای دکتر سفری پاسخ نکاتی رو که آقای دکتر یزدان پناه مطرح فرمودن بگن، من با مهمان دیگرمون سلام علیک بکنم. آقای دکتر حامد وفایی تحصیل کرده چین و کارشناس محترم این حوزه، به شما سلام میکنم. آقای وفایی خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
سلام علیکم خدمت شما و عرض ادب دارم خدمت مهمانان گرامی و شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکرم، خدمتتون خواهیم بود آقای دکتر وفایی در ادامه برنامه. آقای سپری توضیحات آقای دکتر از اون پنار شنیدید، پاسخی دارید به این اصطلاحات آقای دکتر از اون پنار؟
من خدمت شما عرض کنم که ما وقتی که میگیم طرح جامعه، شما اگر این متن رو بخونید چه چیزی برتری اونها رو میخواد به ما نشون بده؟ میگه ما با شما همکاری بانکی میکنیم. میگه ما با شما همکاری جامع میدونیم که چین در سال بیش از 200 میلیون تا 300 میلیون نفر جهانگرد داره. این نکته رو تبادل تکنولوژی میکنیم. من نمیفهمم کجای این که داره میگه من طرح جامعه هم میخواد برتری و بالانس خودش، یا مانورهای مشترک نظامی که همه دارن با هم انجام میدن، روسا دارن انجام میدن، با کشورهای مختلف دارن انجام میدن، روسا با قزاق‌ها انجام میدن. شما چه چیز برتری رو میبینید که میگن طرح جامعه باید مساوی باشه، اکوال باشه با هم؟ من متن رو باید ما بخونیم. من راجع به اینی که دوستان میفرمان نه ما دیر کردیم، من حاضرم بیام بشینم شواهدی نشون بدم که ما عقب هستیم نسبت به این کار. دو، داستان این که آقا نکنه ما قراردادمون با اینا مثل برجام بشه. شما چه مطلبی رو میگه؟ آقا همکاری بانکی، میخواد همکاری بانکی با تو بکنه، اونجا اومده اون تعهد دادی بهش، میری کار هسته‌ای رو متوقف میکنی که تو بیای مسیر مالی برای من باز کنی، که نکرد. ببینید اصلا این دوتا مقوله جداست، یعنی شما نمیتونید دوتا فضای جدا این داره صحبت میکنه. میگه آقا من تضمین میکنم 25 سال ازت نفت تو بخرم. اصلا نکته ای که هست الان چی میدونید روزانه 10 میلیون نفت داره، بشکه نفت وارد میکنه، حالا تعدادش روزه 400 هزار بشکه 4 میلیون شده از روسیه و قزاقستان اینا با اون خط لوله ها وارد میکنه، 5.5 میلیون بشکه‌شو داره از منطقه خلیج فارس و دریای عمان. من خیلی ممنون تشکر که ایشون منو اصلاح کرد، گفت 2000 کیلومتر ما ساحل داریم. پس ببینید، پس ساحل ما بسیار اهمیت داره برای امنیت انرژی، پس چین رو این خیلی حساب میکنه. شما ببینید از این چند میلیون بشکه نفت که 5.5 میلیونش داره از این منطقه میره، چند میلیونش مال ما بوده؟ بله ما خیلی مؤثر بودیم در تأمین انرژی برای چین، خودشون هم میدونن به عنوان یک تکمیل کننده، اما مسائل امنیتی براشون بسیار مهمه. من یه نکته ای دارم، شما در مورد توتال اومد 15 سال ما رو گروگان گرفت برای پروژه منطقه مشترک گاز با قطر فاز 11
درسته.
انجام نداد، رفت یک نفر تو کشور صحبت کرد راجع به این. اروپایی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، امریکایی ها، در هر موردی که تا ما میگیم آقا یه همکاری مثلا با آلمان داشته باشیم استراتژی، همه خوشحال میشن که آقا اون بسیار خوب عالی با. چین چه عیبی داره، چه اشکالی داره در تکنولوژی که ما بتونیم در این تفاهم نامه که مساوی هست بگیم آقا ما انتقال تکنولوژی هست میکنیم، ما بگیم مصاحبه.
عذرخواهی میکنم، تمنام میکنم همراه ما باشید آقای دکتر سفری. آقای دکتر عزیزم، قبل از اینکه پاسخ بدید ما از آقای وفایی اطلاعاتی بگیریم درباره چین، چون تحصیل کرده چین هم هستن، میخوام
بله
مطبوعات و رسانه های چین رو همیشون بپردازن بشه.
البته موضوع با آقای دکتر سفری به صورت پرسش و پاسخ، خدای نکرده احساس نشه که ما هم زاویه داریم. من که همون ابتدا گفتم اساس کار،
اتفاقا من اساس کار
من با روابط چین، یعنی اصلا روابط شهر، و حتی نقدم اینه که اصلا ما چرا میگیم نگاه به شرق؟ مگه ما با شرق نگاه نداریم؟ اتفاقا بیشتر این مراودات ما با شرقه، باید این تقویت بشه، باید تثبیت بشه. میخوام بگم که در کلان موضوع من اصلا در مقابل دیدگاه دکتر صفایی نیستم، برای شما آدم با تجربه ای هستم،
ما میخوام رفع ابهام بشه. زنده باشین
شما.
آقای وفایی من سلام مجدد میام خدمت جناب عالی. جناب عالی تحصیل کرده چین هستید آقای دکتر وفایی. رسانه‌های چین یا در واقع میشه گفت اون چیزی که در افواه عمومی چین مطرحه درباره این برنامه جامعه همکاری چی میگن؟ چیزی شنیدید شما؟
من مجدد سلام خدمتتون
میکنم.
بله خب من مرور میکنم روزانه اخبار و حالا اطلاعاتی که در رسانه‌های چینی زبان منتشر میشه، اونا هم پیروه حالا اتفاقاتی که این چند روزه در ایران افتاده، یه بازتاب‌هایی اونجا داشته که عمدتاً البته بازتاب منفی بوده، چون به هر حال قضاوت‌هایی که توی فضای مجازی ایران و جانب برخی از مسئولان حتی سابق کشور درباره این چیزی که حالا تحت عنوان برنامه همکاری‌های جامعه ایران و چین مطرح شده و البته هنوز جزئیاتی هم ازش مشخص نشده، قضاوت‌هایی رو داشتیم اینجا که به نظر من خیلی شتاب زده بوده، اینها بازتاب خیلی مثبتی توی چین نداشته. اما من خدمتتون بگم که من توی تحلیل‌های چینی‌ها که مطالعه می‌کردم، یک اصل خیلی مشخص و مبرهنی اونجا وجود داشت. نگاه بکنید، بهمن 94 رئیس جمهور چین اومد ایران و با مقامات ارشد ما